आज व्यू 360 में भारतीय इंतखाबात में बीजेपी मुतवक्के कामयाबी हासिल ना कर सकी, क्या भारत ने मजहब की सियासत को मुस्तरद कर दिया है, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। भारत में नरेंद्र मोदी ने तीसरी मुद्दत के लिए वजीर आजम का ओहदा संभाल लिया है। गैर मुतवक तौर पर उनकी पार्टी बीजेपी पार्लियामान में अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। माहिरीन समझते हैं कि उसकी एक वजह नरेंद्र मोदी की तरफ से सियासत में खुल्लम खुल्ला मजहबी कार्ड का इस्तेमाल है। बीजेपी के रहनुमा अपने बयानात में भारतीय आईन में उन तरामीम और तब्दीलियों की बात भी करते रहे हैं जिन्हें भारत की अकलियती और इलाकाई जमातों ने मुस्तरद किया है। पिछले 10 सालों में बीजेपी के हिंदुत्व नजरियात की वजह से निचली जात के हिंदुओं, दीगर मजहबी अकलियतों और खासतौर पर मुसलमानों के लिए हिंदू मुआशरे में जगह तंग हुई है। हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से अकलियतों पर होने वाले हमलों के नतीजे में आलमी सतह पर भारत के एक सेकुलर मुल्क होने के दावे को भी ठेस पहुंची है। सियासी माहिरीन समझते हैं कि इन इंतखाबात में अवाम ने एक तरह से एहतसाब के लिए वोट डाला और इज्तमाही शऊर की बिना पर बीजेपी की सियासत को मुस्तरद किया। आज के शो में इसी मौजू पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि इंतखाबात में गैर मुतवक्के नताइज कौन कौन से थे। भारतीय इंतखाबात में होने वाले अपसेट्स में मुसलमान, दलित और दीगर निचली जात के हिंदुओं के वोटों की अहमियत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में फायजा बुखारी मौजूद हैं। फायजा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना अहम है अगर हम इंतखाबात में मुस्लिम और निचली जात के हिंदुओं के वोट की बात करते हैं, दलित कम्युनिटी के वोट की बात करते हैं, कितना अहम है ये वोट फर्स्ट ऑफ ऑल और क्या किरदार अदा किया इसने इस दफा?
बिल्कुल, तजियाकार ये कह रहे हैं कि इस बार मुस्लिम, दलित और दीगर जो निचली जात की जो बरादरियां हैं, कम्युनिटीज, उनके वोट ने बहुत से अपसेट्स किए हैं और बहुत अहम किरदार अदा किया है। बीजेपी को जो धचके लगे हैं मुख्तलिफ रियासतों में, यहां अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने ये एक खबर लगाई कि इस बार भारत के जो बहुत ताकतवर वजीर आजम समझे जाते हैं मोदी, उनको निचली जात के जैसे दलित हैं और डिफरेंट बरादरी और मुस्लिम जो वोटर्स हैं, उन्होंने उनका गुरूर तोड़ दिया और उन्होंने अपनी ताकत से ये साबित किया कि उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और उन्होंने एक तरह से बीजेपी के खिलाफ जो है वो बगावत की, अपने वोट से उन्होंने ये साबित किया। सबसे पहले मैं रियासत उत्तर प्रदेश का जिक्र करना चाहूंगी। वहां पर पिछले दोनों इंतखाबात में यानी 2014 और 2019 में बीजेपी को बहुत अच्छी वाज़े कामयाबी मिली थी और पिछले इंतखाबात में उनको वहां से 62 वोट्स मिले थे लेकिन इस बार वो कम हो गए, 33 रह गए। अब वहां पे एक वाकये का खुसूसी तौर पे मैं जिक्र करना चाहूंगी, अयोध्या में जहां पे राम मंदिर जो है वो बनाया गया, बीजेपी ने इस बात को यकीनी बनाया कि इलेक्शन होने से पहले उसका इफ्तिताह कर दिया जाए। तो रॉयटर्स जो एक खबर सादारा है, उन्होंने एक रिसेंटली वहां जाके लोगों से बात की, एक रिपोर्ट अपनी फाइल की है, उसमें उन्होंने लोगों से पूछा इसी मंदिर के हवाले से, तो उन्होंने कहा देखिए मोदी ने मंदिर तो बना दिया, अब हम सिर्फ मंदिर का क्या करें, हमारे मसाइल हो रहे हैं, हमें गुरबत का खात्मा चाहिए, हमें नौकरियां चाहिए और ये सारी चीजें। इसके अलावा लोकसभा में हमें ये भी समझने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश की आखिर इतनी इंपॉर्टेंस है क्यों। उत्तर प्रदेश की कुल लोकसभा यानी लोअर हाउस होता है इंडियन पार्लियामेंट का, 80 सीट्स यानी सबसे ज्यादा सीट्स उत्तर प्रदेश की हैं,
रियासत के तौर पे
बिल्कुल। और वहां पे जो वहां के वोटर्स की कंपोजिशन है बहुत वैरायटी है, वहां पे 20% मुस्लिम्स हैं, इसके अलावा 20% दलित वोटर्स हैं, 40% जो है दीगर निचली जातों के वोटर्स हैं। और ये कहा जाता है भारत में कि किसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका रास्ता यूपी से होके जाता है
और जिस तरह पंजाब जो है पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनवाने में किरदार अदा करता है, तो यूपी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए किरदार अदा करता है,
बिल्कुल ऐसा करता है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो इस बार मोदी ने बहुत से मुस्लिम मुखालिफ जो है वो बयानात दिए। तजियाकारों का ये कहना है कि अयोध्या में उन्होंने मस्जिद और मंदिर उसके हवाले से तो बहुत बात की लेकिन वो वहां के लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको भूल गए, जबकि पिछले इंतखाबात में उन्होंने लोगों के इश्यूज क्या हैं, तो इस वजह से उनको लास्ट टाइम जो है वो ज्यादा वोट्स मिले थे।
लेकिन फायजा, एक चीज जो मैं नोट कर रहा था और कई जगहों पे लिखा भी गया कि इस दफा पार्लियामेंट में एक तो मुसलमानों की नुमाइंदगी कम है, एक तो वो एक बड़ा मसला है, और उसके साथ साथ कोई एक भी मुस्लिम वजीर नहीं है इस दफा कैबिनेट में जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है, इसकी क्या वजह रही?
असद, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया, ये पहली बार ऐसा हुआ इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद انڈیا کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو کیبنٹ کابینہ بنی ہے اس میں ایک بھی مسلم وزیر نہیں ہے. بھارت کی آبادی کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں تقریباً 14-15% مسلم آبادی ہے, لیکن اگر سیاسی منظرنامے میں پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی دیکھی جائے تو وہ 5% سے بھی کم ہے, جس پہ تجزیہ کار تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ریپرزینٹ نہیں کرتی ان کی جو پاپولیشن ہے اس کو. اور کچھ فیکٹس اینڈ فگرس میں آپ کے ساتھ اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ پچھلے انتخابات میں جو مسلم امیدوار کھڑے ہوئے تھے فیلڈ میں ان کی جو کامیابی کی شرح تھی وہ 5.5% تھی, لیکن اس سال وہ کم ہو کے 4.5% رہ گئی ہے.
تقریباً 1% کا فرق آیا, 5.5 سے کم ہو کے 4.5%.
بالکل. اور لوک سبھا میں پچھلے سال مسلم جو امیدوار جو گئے تھے وہاں پہ پہنچے تھے وہ 26 تھے, اس بار کم ہو کے 24 ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ 2019 میں مسلم جو مختلف پارٹیز نے کھڑے کیے تھے امیدوار وہ ٹوٹل 115 تھے, اور اب جو ہے وہ کم ہو کے 78 ہو گئے ہیں, جو کہ ایک بگ ڈفرنس ہے. تو اس لحاظ سے ترجیح کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بار مودی کی طرف سے, ان کی بی جے پی پارٹی کی طرف سے آئین کو تبدیل کرنے کی جو بات کی گئی تھی اس سے بہت تشویش بڑھی مسلمانوں میں, دلت اور دیگر کمیونٹیز میں, اور یہ بھی ایک وجہ بنی کہ انہوں نے جو ہے
اس وجہ سے ایک بلاک کے طور پہ ووٹ ڈالا مسلمانوں نے,
بہت منظم طریقے سے, بہت سوچے سمجھے انداز میں جو ہے وہ پلان طریقے سے جو ہے ووٹ ڈالا. اور ہم نے اتر پردیش میں خاص طور پہ یہ دیکھا, اور اتر پردیش کی امپورٹنس اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہاں سے ہو کے گزرتی ہے جو سینٹرل گورنمنٹ
ہے. تو مسلمانوں نے اس دفعہ جو کہ ایک بلاک پہ ووٹ ڈالا تو اس لیے اٹ ڈڈ میک اے ڈفرنس. بہت شکریہ فائزہ بخاری, آپ ہمارے ساتھ تھیں اسٹوڈیوز میں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارت کے پارلیمانی الیکشن کے نتائج میں دو سابق وزراء اعلیٰ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کو شکست ہوئی ہے. بی جے پی اور اس کی اتحادی جماعتوں کو بھی 6 میں سے صرف 2 نشستوں پر کامیابی ملی ہے. ان افسرز کے پیچھے کیا محرکات تھے, جانتے ہیں یوسف جمیل اور زبیر ڈار کی رپورٹ میں.
یہ جموں کشمیر عوامی اتحاد پارٹی کے لیڈر عبدالرشید شیخ ہیں, جنہیں پولیس ایک مظاہرے کے دوران پکڑ کر لے جا رہی ہے. یہ احتجاجی مظاہرہ 2017 میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے سری نگر کے دورے کے دوران کیا گیا تھا. عبدالرشید شیخ کو, جنہیں عام لوگ انجینئر رشید کے نام سے جانتے ہیں, بھارت کے قومی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یا این آئی اے نے تقریباً 5 برس پہلے مبینہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنڈنگ کے ایک کیس میں گرفتار کیا تھا, جب سے وہ دہلی کی تہاڑ جیل میں قید ہیں. گوکی انجینئر رشید جموں کشمیر اسمبلی کے 2 بار رکن رہ چکے ہیں. انہیں ایک سیاسی نوخیزی خیال کیا جاتا تھا, لیکن صرف چند دن پہلے تک انہوں نے حالیہ بھارتی پارلیمان انتخابات میں جموں کشمیر کے میدان سیاست کے شہ سواروں میں سے ایک سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ کو بارہمولہ حلقے میں 2,04,000 سے زائد ووٹوں کی اکثریت سے ہرا دیا, اور یوں ذرائع ابلاغ کی سرخیوں میں آ گئے اور ڈارک ہارس کے خطاب کے ساتھ مشہور ہوئے. عمر عبداللہ اور انہی کی طرح ایک اور سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی کو ان انتخابات میں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. نئی دہلی میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی اور اس کی مقامی اتحادی جماعتوں کو جموں کشمیر اور لداخ کی 6 میں سے صرف 2 نشستوں پر کامیابی ملی ہے. مقامی سیاسی حلقوں اور عام لوگوں میں ہار جیت کے اس کھیل کی مختلف تعویلیں کی جا رہی ہیں.
جموں کشمیر میں جو الیکشن ہوا اس سے 3 باتیں بہت واضح ہو گئی. پہلی بات یہ کہ لوگ جو کچھ 2019 کے بعد جموں کشمیر کے ساتھ کیا گیا اس کے فیور میں نہیں, اور بی جے پی گورنمنٹ پوری دنیا کو جو بتا رہی تھی کہ وہاں کے لوگ اس چیز سے خوش, اس چیز کو لوگوں نے نکار دیا. دوسری بات, جو لوگ جیلوں میں, انجینئر رشید صاحب ایک صاحب ہیں لیکن وہی نہیں ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, تو کشمیر کا جو اسپائریشن ہے اس کو بہرحال وہی لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں جو جیلوں میں ہیں. یہاں جو این سی کے یا پی ڈی پی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کا بھی یہی حال ہو جاتا, تو لوگ ان سے خاصے کھپ آتے ہیں.
جہاں تک انجینئر رشید کا تعلق ہے, ایک تو اس کو ہمدردی کا ووٹ ملا ہے کہ اس کا بیٹا تھا تو وہ کہہ رہا تھا میرا باپ جیل میں ہے, اس کو چھڑانے کا طریقہ ہے. دوسرا, جو پرو سپریٹسٹ جو ایک تھا سینٹیمنٹ, زیادہ تر نئے لڑکے جو تھے, یوتھ جو تھے وغیرہ, وہ اس کے ساتھ جڑ گئے, اسی کی وجہ سے اس کو زیادہ ووٹ ملے.
عمر عبداللہ ایک سینئر پولیٹیشین ہے, اس کے مقابلے اگر پولیٹکس کے حساب سے جائے تو انجینئر رشید کا اتنا قد نہیں جتنا اس کا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمدردی زیادہ ہے. ہمدردی زیادہ ہے مذمت سے زیادہ، کیونکہ یہ سب بی ٹیم بی جے پی کے بی ٹیم کے خلاف اور بی جے پی کے خلاف سارے ووٹ پڑے، جہاں بھی ووٹ پڑے لوگوں نے ایک قسم سے کسی حد تک نفرت کی راجنیتی کو نکارا ہے۔
اپوزیشن جماعتوں اور ان کے امیدواروں نے اپنی الیکشن مہم کے دوران ظلم کا بدلہ ووٹ سے کا نعرہ لگایا تھا۔ وہ اس بات پر زور دیتے رہے کہ انتخابات سڑک، پانی، بجلی اور لوگوں کو درپیش ان جیسے دیگر مسائل کے لیے نہیں، بلکہ 5 سال پہلے بھارتی حکومت کی طرف سے ان کے بقول اٹھائے گئے غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدامات کے خلاف ایک ریفرنڈم ہے۔ بہرحال بھارتی پارلیمان کے ان انتخابات کے نتائج کا لداخ سمیت جموں کشمیر کے سیاسی منظرنامے پر اثر انداز ہونا ناگزیر ہے۔ مقامی سیاسی حلقوں کے مطابق یہ نتائج عنقریب ہونے والے صوبائی اسمبلی انتخابات کو بھی متاثر کر سکتے ہیں، کیونکہ ووٹنگ پیٹرن کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو کئی اسمبلی حلقوں میں جموں کشمیر کی بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کی حالت پتلی نظر آ رہی ہے۔ وہ اسے بدلنے میں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں یہ دیکھنا باقی ہے، لیکن ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بھارتی الیکشنز کے نتائج سے عوام کی ترجیحات کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ وائس آف امریکہ کی سباشا خان نے وال اسٹریٹ جرنل کے کالم نگار اور امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے سدانند دھومے سے پوچھا کہ کیا یہ اشارہ ہے کہ بھارتیوں نے بی جے پی کی ہندو قوم پرستی اور قدامت پسندی کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے؟
مجھے نہیں لگتا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو۔ اگر آپ ان چناؤں کا نتیجہ دیکھیں تو ابھی بھی جو بھارت میں سب سے بڑی پارٹی ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، جن کی آئیڈیالوجی انگریزی میں ہم ہندو نیشنلزم کہتے ہیں۔ یہ ضرور سچ ہے کہ پہلے سے ان کی سیٹیں تھیں وہ گھٹی ہیں، ان کی پہلے سے 63 سیٹ کم آئی ہیں، اور یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ جو پہلے سے جو اپوزیشن پارٹیز تھے ان کی سیٹیں کافی بڑی ہیں، پر یہ کہنا مجھے لگتا ہے ٹھیک نہیں ہوگا یا ایکوریٹ نہیں ہوگا۔ بھارت کے ووٹر ہیں انہوں نے بالکل ہندو نیشنلزم یا ہندوتو جو کہتے ہیں ہندی میں اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔
چھوٹی پارٹیوں کا کردار انڈیا کی سیاست میں اور ان کا انتخابات میں کتنا اہم رول رہا، خاص طور پر جو اقلیتی یا نچلی برادریوں کی جو پارٹیاں تھیں ان کا کتنا اہم کردار تھا؟
یہ سچ ہے کہ کافی پارٹیاں ہیں جو چھوٹی پارٹیاں ہیں، پر یہ جو چھوٹی پارٹیاں ہیں یہ زیادہ تر ایک بڑے گٹھ بندھن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ پہلے سے یہ ایک فرق ہے پہلے سے۔ دوسری بات ہے، اگر آپ جو پچھڑے ورگ کہتے ہیں ہندی میں جو ان کی جو پارٹیاں ہیں ان کا تھوڑا پرفارمنس مکسڈ رہا ہے۔ اگر آپ اتر پردیش میں دیکھیں تو جو سماج وادی پارٹی ہے ان کو 37 سیٹ ملے ہیں اور بہت ہی اچھا لگا رہا ہے ان کا پردرشن، پر اگر آپ دلتوں کی پارٹی دیکھیں بہجن سماج پارٹی، ان کو ایک بھی سیٹ نہیں ملا ہے، اور ان کا جو ووٹ شیئر تھا پہلے پچھلے الیکشن میں 4% تھا، اب اس سے وہ 2% پہ آ گئے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ پارٹیاں ہیں جو پچھڑے ورگوں پہ کے پارٹیاں ہیں جنہوں نے اچھا پردرشن کیا ہے، جیسے سماج وادی پارٹی، اور کچھ ہیں جن کا پردرشن بالکل ہی اچھا نہیں رہا ہے، جیسے بہوجن سماج پارٹی۔
کانگریس پارٹی اس دفعہ کیسے بہتر کارکردگی آپ کے خیال میں دکھا پائی ہے؟ کیا آپ اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتے دیکھتے ہیں، اور کانگریس کو خود کو گیم میں رکھنے کے لیے آپ کے خیال میں کیا کرنا پڑے گا؟
گیم میں تو بالکل ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کافی لوگ کہہ رہے تھے، ان میں سے میں بھی شامل تھا، کانگریس کے حالات، ان کے حالات بہت برے لگ رہے تھے اگر آپ ایگزٹ پول کو دیکھیں تو، اگر آپ پولنگ کو دیکھیں، پر اب ان کی 99 سیٹس ہیں، 99 سیٹ ہیں، پہلے تو بس 55 تھے، تو پہلے سے تو کافی بہتری ہوئی ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو کئی جو راجیہ ہیں، اسٹیٹس ہیں جو بھارت کے، جیسے کہ اتر پردیش، راجستھان، ہریانہ، گجرات، یہ بی جے پی کے گڑھ مانے جاتے تھے اور ابھی بھی ہیں، پر کانگریس کا بھی پردرشن کافی اچھا رہا ہے ان راجیوں میں۔ مجھے لگتا ہے کہ جو راہل گاندھی کی جو چھوی تھوڑی پہلے سے اچھی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے دو بہت بڑے پد یاترا کیے تھے بھارت میں، اور اس سے مجھے لگتا ہے کچھ تو فرق پڑا ہے۔
تو آپ کے خیال میں کیا کانگریس واز لیکنگ ان اٹس نارمل پولیٹکس پہلے، اس سے پہلے کے الیکشنز میں؟ کیا انہوں نے اتنی زیادہ محنت نہیں کی، تگ و دو نہیں کی تھی، اور اب کچھ انہوں نے کی तो बट पीपल आर विलिंग टू वोट फॉर देम प्रोवाइडेड दे गेट टू देम.
दो चीजें हैं, एक तो वो है पहले मेहनत भी कम थी, लीडरशिप का बहुत बड़ा मसला था क्योंकि राहुल गांधी को की जो छवि थी वो काफी खराब थी. तीसरी बात यह है कि जो हम जो अंग्रेजी में कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, वो भी थी अब मोदी जी के खिलाफ. वो वोटर के सामने ये थोड़ी क्या कह सकते हैं कि बस देखो हमें आप एक चांस दीजिए हम सब बदल देंगे, अब वो 10 साल से वही है, उन्हीं की सरकार है. तो एंटी इनकम्बेंसी से भी बेशक कांग्रेस को फायदा हुआ है.
पहले की मोदी की नाकाबिले तस्खीर पोजीशन आज मुख्तलिफ है. क्या मोदी को आवाम को एक बार फिर कन्विंस करने के लिए किसी नए एजेंडा या की जरूरत होगी या उन्हें खुद को री इन्वेंट करने की जरूरत होगी आपके ख्याल में?
अगर मुझे एक सलाह देनी होती उनको, मैं कहता कि उनको जॉब क्रिएशन उस पर बहुत ही उनको फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल साफ हो गया है इस इलेक्शन में कि जो भारत की जो आबादी है जो बहुत ही उम्र में काफी छोटी है, यंग पॉपुलेशन जिसे कहते हैं, को अभी वो उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं. इसीलिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक रीजन रहा है बीजेपी के परफॉर्मेंस के पीछे.
सदानंद धुमे जिस तरह से कह रहे थे कि बीजेपी की जो परफॉर्मेंस रही ओवरऑल इन इलेक्शंस में, और खासतौर पे पिछले चूंकि 10 साल से मोदी हुकूमत में है तो उसके अगेंस्ट भी थोड़ा सा वोट जो है टिल्ट हुआ उनके अगेंस्ट क्या, और खासतौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात हुई, सभी तजियाकार जो इंडियन इलेक्शंस को कवर कर रहे थे या भारतीय सियासत पर नज़र रखे हुए हैं, उनका यही कहना है कि भारत में जब ये बात होना शुरू हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील कर दिया जाएगा और एक सेकुलर मुल्क जो चंद साल पहले तक माना भी जाता था अब भी कहा यही जाता है, और एटलीस्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन की हद तक देखते हैं तो भारत एक सेक्युलर मुल्क है, लेकिन हिंदुत्व का जो बीजेपी का एजेंडा रहा और बीजेपी ने जिस तरह से एक कदामत पसंदी की सियासत की पिछले 10 साल में अपनी हुकूमत के सेंटर में होते हुए, उसके बाद से जो निचली जमातें निचली खासतौर पर ज़ातें थीं और मुसलमान थे और जो अकलीतें थीं उनका सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा, और उसी की वजह से ये एक वोट जो एक ब्लॉक की सूरत में एंटी बीजेपी वोट पड़ा, उसी की वजह से शायद बीजेपी को वो अक्सरियत जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, चूँकि इलेक्शन से पहले 400 से ज़्यादा नशिस्तों की बात कर रही थी बीजेपी, लेकिन वो एक सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं कर सकी पार्लियामान में. भारत में अगर हम मुसलमानों की तादाद देखते हैं तो कुल आबादी का भारत में तकरीबन मुसलमान जो है वो 15% है, और पार्लियामान में उसके अगेंस्ट उनकी अगर नुमाइंदगी का जायज़ा लिया जाए तो इससे पहले 5.5% थी, और इस बार के इलेक्शंस के बाद भारत की पार्लियामान में मुसलमानों की नुमाइंदगी 4.5% है. सियासी तजियाकार जो है वो समझते हैं कि मुल्की सियासत में मुसलमानों को हालिया इंतखाबात में सबसे कम अहमियत दी गई है, लेकिन मुसलमानों ने बीजेपी के खिलाफ वोट डालकर अपनी अहमियत साबित की है दोबारा. इस वक्त सुहेल अंजुम वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ मुंसलिक हैं, भारत से दिल्ली से हमारे साथ हैं इस वक्त, उनसे बात करते हैं मजीद इस हवाले से. सुहेल, क्या समझते हैं तजियाकार कि मुसलमानों की भारतीय पार्लियामान में नुमाइंदगी उनकी आबादी की शरह से इतनी कम क्यों है? सियासी तजियाकार ऑफ कोर्स नजर तो रखे हुए हैं, उस पर हमें तजिये भी मिल रहे हैं, आपकी जिन असाब से बात हुई हो या जिस तरह से का तजिया आपको मिला हो आपके पास क्या है इस बारे में?
इसकी कई वजूहत है, सबसे बड़ी वजह तो यह है कि मुसलमानों को आम तौर पर इससे पहले मुंतशिर होता रहा है, उसकी वजह यह थी कि मुस्लिम हलके से कई मुसलमान खड़े हो जाते थे, और अगर कम होते थे तो कुछ दूसरी पार्टियां भी अपने फायदे के लिए डमी उम्मीदवार खड़े कर देती थी, तो इसकी वजह से मुसलमानों के वक्त मुंतशिर हो जाते थे, तो वो यही वजह है कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से भी बीजेपी के उम्मीदवार जीत जाते थे. लेकिन इस बार मुसलमानों ने यह किया कि उन्होंने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया अपनी तरफ से, या सियासी पार्टियों ने भी अगर खड़ा किया तो मुसलमानों ने उसकी तरफ देखा नहीं, और मुसलमानों ने इस बार ये किया कि उन्होंने इंडिया अलायंस को ही, जैसा कि तजियाकार कहते हैं कि उन्होंने इंडिया अलायंस को ही अहमियत देना जरूरी समझा. उसकी वजह यह थी कि वे समझते थे कि अगर इस बार फिर मोदी की हुकूमत आ गई पूरी तरह से अक्सरियत मिल गई उसको तो आइन को तब्दील करने की कोशिश और लोग कर सकते हैं, तो अगर आइन नहीं बचेगा तो मुसलमानों के लिए भी खतरा है, ओबीसी के लिए भी खतरा है और दलितों के लिए भी खतरा है. तो इसलिए तजियाकारों का कहना है कि मुसलमानों ने इस बार बहुत ही सोच समझकर और हिकमत अमली के साथ वोट किया है, जिसकी वजह से हालांकि फीसद तो नहीं बढ़ा क्योंकि कैंडिडेट ही कम खड़े किए गए थे, पिछली बार के मुकाबले में इस बार कम कैंडिडेट सियासी पार्टियों ने खड़े किए थे, लेकिन फिर भी जो सेकुलर पार्टियां समझी जाती हैं जैसे इंडिया अलायंस के लोग हैं तो उनको इन्होंने वोट दिया, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। तो इस तरह से
तो आप समझ रहे हैं कि जो भी इस वक्त तक तजिया हो रहा है उसमें खासतौर पर मुसलमानों ने चूंकि मसलक की बिना पे वोट नहीं डाला इस दफा, तो उसकी वजह से एक ब्लॉक में ये वोट करने के काबिल हुए। तो वोटर्स के लिए मुद्दा क्या था, सबसे ज्यादा अहम मुद्दा मुसलमान वोटर्स के लिए क्या था इन इलेक्शंस में?
असल में मुसलमान वोटर्स के लिए भी वही इश्यूज थे जो गैर मुस्लिम वोटर्स के लिए थे, यानी कि बेरोजगारी, महंगाई, फिरकावारियत, हेट स्पीच, नफरत अंगेज सियासत या नफरत अंगेज बयानात। खासतौर से आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी कई इंतखाबी तकरीरों में मुसलमानों के खिलाफ बयानात दिए और उन्होंने एंटी मुस्लिम रेटोरिक इस्तेमाल किया। लेकिन इसके अलावा दूसरे इश्यूज ये भी थे कि मुसलमानों ने कारों का कहना है कि मुसलमानों ने यह महसूस किया कि अगर इस बार फिर ये हुकूमत आ गई तो हम लोगों के लिए ज्यादा खतरात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो हुकूमत अपने हिसाब से करेगी, अपनी पॉलिसीज को नाफिज करेगी। अब जैसे कि इलेक्शन के पहले बीजेपी ऐलान करती रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया जाएगा इलेक्शन के बाद, बाद रियासतों ने इस सिलसिले में कानून भी बनाया, तो मुसलमानों ने यह सोचा कि महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी चीजें तो है ही हैं, अगर ऐसा हुआ तो हमारे दीन और हमारे मजहब पर भी यहाँ जा सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज हो गया तो हमारा जो मजहबी आईली कानून हमारे हैं वो मुतासिर हो जाएंगे और हमारे मजहब में मुदाखलत का रास्ता खुल जाएगा। तो शायद इसलिए भी, इस वजह से भी मुसलमानों ने ये सोचा कि हमें इंडिया इतिहाद को वोट देना चाहिए।
तो सुहेल, किसी जमाने में एम वाई या मुस्लिम यादव वोट जो है उसकी बड़ी अहमियत थी, क्या इसमें कोई तफरीक आई है और अब ये एक ब्लॉक में वोट नहीं करते? क्या मुसलमानों का इसके अलावा भी कोई रिवायती इत्तेहाद रहा है किसी मजहबी अकलियत से?
मजहबी अकलियत से तो मुसलमानों का कोई रिवायती इत्तेहाद नहीं रहा, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी मुस्लिम नाम की पार्टियां बनी या मुसलमानों ने मुसलमानों के नाम पे पार्टियां बनाई उनको मुसलमानों ने खुद ही मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, चाहे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, मुस्लिम मजलिस हो, या फिर दूसरी पार्टियां, पीस पार्टी है, उलमा काउंसिल है, यहाँ तक कि डॉक्टर फरीदी की मुस्लिम मजलिस को मुसलमानों ने मुस्तरद कर दिया। तो मुसलमानों ने कभी मजहब की बुनियाद पर वोट देना जरूरी नहीं समझा, इत्तेफाकिया तौर पर कहीं कहीं या उम्मीदवार की बुनियाद पर वो मजहब के उम्मीदवार को देखते हुए मजहब की बुनियाद पर वोट देते रहे हैं। जहां तक आपने एम वाई की बात की यानी मुस्लिम और यादव, इस बार उत्तर प्रदेश के लीडर अखिलेश यादव ने एम वाई के बजाय दूसरा एक इतिहाद बनाया, दूसरा फार्मूला बना जिसमें पीडीए उन्होंने नाम दिया, पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी अकलियत। तो उन्होंने इन तीन बरादरियों और तीन तबकात को लेकर के एक इतिहाद बनाया और उस इतिहाद की तरफ ये पीडीए के लोग जो है वो झुके और इस तरह से उसको कामयाबी हासिल हुई।
सुहेल साहब, लास्ट पे एक चीज़, अगर हम पार्टियों के रवैये की बात करते हैं, इस दफ़ा के इलेक्शंस में हमने देखा कि किसी भी पार्टी ने मुसलमानों को खास अहमियत नहीं दी, इसमें इसकी क्या वजह रही?
असल में 2014 के बाद से जो मौजूदा हुकूमत है उसने कुछ ऐसे हालात बना दिए अपने हिंदू वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, उन्होंने मुसलमानों, जैसा कि तजियाकारों का कहना है कि उन्होंने मुसलमानों को एक दुश्मन के तौर पे पेश किया हिंदुओं के सामने, और फिर कांग्रेस पार्टी को, दूसरी अपोजिशन पार्टियों को यह कहना शुरू कर दिया कि ये मुसलमानों की पार्टी है। एक बार 2014 के इलेक्शन के बाद जब कांग्रेस हार गई थी तो साबिक मरकजी वजीर AK एंटोनी ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस इस वजह से हारी है कि उसने मुसलमानों के लिए ज्यादा प्रोग्रामों का ऐलान किया।
तो बेसिकली जो ओरिजिनली जिस तरह की फजा बनी वो मुसलमानों के लिए साजगार नहीं रही और इस वजह से ये पार्टी उसके अगेंस्ट नहीं। बहुत शुक्रिया सुहेल अंजुम, आप हमारे साथ थे न्यू दिल्ली से। इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और दुनिया भर की खबरों के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पर आ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخکاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کلا نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی ٹھیک هغې او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هغې او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن ٹھیک هغې. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پانسې او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی ٹھیک هغې او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هغې او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن ٹھیک هغې. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پانا پانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. برنامه روایت امروز. دفتر هماهنگی امور کمک های بشردوستانه ملل متحد یا اوچا میگوید که میلیون ها نیازمند در افغانستان به شمول زنان و کودکان در معرض خطر ابتلا و مرگ ناشی از سوء تغذیه قرار دارند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که برخی از تاجران افغان سرمایه های خود را به ایران انتقال دادند. و سازمان صحی جهان میگوید که روزانه نزدیک به 24 مادر و 167 کودک در سراسر افغانستان به دلیل بیماری های مانند بارداری و زایمان جان خود را از دست میدهند.
بینندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما، لینا رضوی میزبان برنامه ساعت هستم. در برنامه امروز با بحث و تحلیل موضوع کمبود مواد امدادی به افغانستان و گزارش تازه ملل متحد را مورد بحث قرار میدیم که در او آمده که به دلیل کمبود مواد غذایی نفوس بزرگی از باشندگان افغانستان که در او کودکان و زنان هم شامل هستند با مشکل سوء تغذیه و مرگ و دیگر امراض ناشی از این موضوع مواجه هستند. مهمان برنامه ما آقای آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی و منطقه خواهند بود. ولی قبل از اینکه بپردازیم به موضوع برنامه، بپردازیم به چند سرخط خبر و بعد با تحلیل این موضوع با مهمان برنامه خواهیم بود. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا با نشر گزارش تازه زیر نام هزینه انفعال افغانستان از بروز تهدیدها و خطرات احتمالی روی زندگی میلیون‌ها نیازمند به شمول کودکان و زنان در افغانستان هشدار داد. گزارش هشدار می‌دهد که 2.1 میلیون کودک زیر سن 5 سال و 700 هزار زن باردار و شیرده در افغانستان در معرض خطر ابتلا و مرگ ناشی از سوء تغذیه قرار دارند. از سوی دیگر بر بنیاد این گزارش، پیش از این در اوایل سال روان میلادی 150 تیم سیاره بهداشت و تغذیه به دلیل بودجه ناکافی تعطیل شدند و 40 تیم دیگر در معرض خطر تعطیلی قریب الوقوع قرار دارند که منجر به محرومیت 700 هزار کودک زیر سن 5 سال مبتلا به سوء تغذیه حاد شدید از دریافت خدمات درمانی تغذیه حیاتی شده و احتمال مرگ آنان را نسبت به کودکان 12 سال بیشتر می سازد. خانجان الکوزه، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میگوید که برخی از تاجران افغانستان سرمایه های خود را به ایران منتقل کردند. آنان در بخش های پروسس مواد غذایی، تولید نوشابه ها و سایر زمینه ها سرمایه های هنگفتی را سرمایه گذاری نمودند. میزان سرمایه گذاری افغان ها در ایران تا 3 میلیارد دلار ارزیابی شده است. اکثر این سرمایه گذاران کسانی هستند که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به ایران رفتند. از میان بیش از 800 شرکت خارجی ثبت نام شده در ایران، نیمی از آن مربوط به افغان هاست. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که روزانه نزدیک به 24 مادر و 167 کودک در سراسر افغانستان به دلیل بیماری‌های مثل بارداری و زایمان جان خود را از دست می‌دهند که میتوان از آن جلوگیری به عمل آورد. این اداره به روز یکشنبه با نشریه گزارش هشدار داد که اگر بودجه کمکی کاهش یافت، بعد این تعداد نیز کاهش افزایش خواهد یافت. سازمان صحی جهان در این گزارش گفته است که برای مقابله با تهدیدات جدی به 352 میلیون دلار اضافی نیاز است. WHO به طور مجموعی بودجه 423 میلیون دلاری را برای سالهای 2025 و 2024 الی 2025 تعیین کرده است که باید از کمک کنندگان آن را دریافت دارد. بیننده برنامه روایت امروز هستین. موضوع برنامه را به هشدار ملل متحد روی ابتلا احتمالی کودکان و زنان در افغانستان با سوء تغذیه اختصاص دادیم. قبل از اینکه تحلیلی موضوع را از مهمان برنامه بشنویم، جزئیات بیشتری گزارش ملل متحد را در این گزارش داریم که با هم مشاهده می‌کنیم.
گزارش دفتر هم آهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا هشدار داده است که 2.1 میلیون کودک زیر سن 5 سال و 700 هزار زن باردار و شیرده در افغانستان در معرض خطر ابتلا و مرگ ناشی از سوء تغذیه قرار دارند. بر اساس گزارش پیش از این در اوایل سال روان میلادی 150 تیم سیار بهداشت و تغذیه به دلیل بودجه ناکافی کارشان را متوقف کرده است و 40 تیم دیگر در معرض خطر تعطیلی قریب الوقوع قرار گرفتند. هدر بار مسئول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر این وضعیت را عمیقاً نگران کننده می خواند.
این یک خبر عمیقاً نگران کننده است و این تحولی است که هم برای کودکان و هم برای زنان آسیب بزرگی به همراه خواهد داشت. این در شرایط اتفاق می افتد که می دانیم زنان که مراقبت کنندگان اصلی کودکان هستند به دلیل ممنوعیت های طالبان بر آزادی فعالیت های زنان و دسترسی به مشاغلی که عاید داشته باشد در حال حاضر با مشکلات بزرگی در دسترسی به مراقبت های سی و تغذیه برای فرزندان خود و خودشان روبرو هستند.
اوچا در گزارشش علاوه بر سوی تغذیه به موضوع آب و بهداشت نیز پرداخته و گفته است که حدود 5 میلیون کودک به دلیل عدم دسترسی به آب پاک و صحی با خطر ابتلا به بیماری های عفونی روبرو هستند. در گزارش آمده است کاهش حمایت‌های متناسب با جنسیت بر حدود 4 میلیون زن و دختر تأثیر خواهد گذاشت. زنان و دختران که غالباً مسئولیت‌های مدیریت آب خانواده را بر عهده دارند، زمان و تلاش بیشتر را برای آوردن آب صرف می‌کنند که بیشتر در معرض خطرات حفاظتی قرار می‌گیرند. هدربار روی نیاز به کمک‌های بیشتر و تغییر پالیسی طالبان در قبال زنان تاکید می‌کند و می‌گوید
این واقعاً نیاز به کمک مالی بیشتر به افغانستان را نشان می‌دهد. همچنان اعمال فشار بیشتر بر طالبان برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران که زندگی آنها و فرزندانشان را دشوار می‌کند نشان می‌دهد.
این در حالی است که بیش از 1,400,000 هزار دختر نوجوان به دلیل ممنوعیت در دوره‌های متوسطه و لیسه توسط طالبان از ادامه آموزش در افغانستان محروم شده‌اند. در حالی که طالبان در رسیدگی به وضعیت کنونی با مشکلات مواجه هستند، برگشت یا اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان و ایران بر این مشکلات افزوده است. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، روزانه به گونه اوسط تا بیش از 2000 مهاجر افغان به گونه جبری از ایران و پاکستان اخراج و به کشورشان برمیگردند. در همین حال تام وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان در صفحه اکس خود از ملاقاتش با عبدالعزیز کاملوف معاون شورای امنیت ملی ازبکستان و عصمت الله ارگاشیف نماینده ویژه برای افغانستان خبر داد و گفته است که منافع مشترک فراوان و طرق پیشرفت در امور افغانستان را به بحث گرفتند. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
آقای آصف مبلغ، سلام به شما، ممنون و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین. متاسفانه واقعیت‌های نهفته در این گزارش جزئیات بیشتر روی ابتلای هزاران کودک و زنان به خصوص به امراض سوء تغذیه و مرگ ناشی از او شنیدیم و دیدیم. برداشت شما از این وضعیت بشری چیست؟ یکی از دلایل عمده انتقاد برخی از منتقدین حکومت طالبان است که جامعه جهانی نباید امداد بشری را به شکل مستقیم به افغانستان ارسال کنه، چرا که امداد به دست طالبان میافته. با وجود از اینکه مقدار و مبلغ امداد که مکنون به افغانستان صورت میگیره قابل توجه است، ولی باز هم ملل متحد از احتمال بروز سوء تغذیه حاد در افغانستان هشدار داده. به نظر شما این پروسه امداد رسانی و کمک های بشری باید با مردم افغانستان چطور صورت بگیره و چه باید بشه؟
با سلام خدمت شما و همچنین شنونده های محترم شما. خب ببینید، واقعیت قضیه این هست که امروز مردم ما در یک شرایط بسیار بسیار بحرانی به سر میبره. شما از امید به زندگی بسیار پایین، از اشتغال و کار در افغانستان به سطح پایین ترین سطح خودش، مشکلات معیشتی مردم، مشکلات آموزشی مردم، مشکلات روزمره زندگی مردم را شما وقتی بررسی میکنید، واقعا روزنه امیدی برای داشتن یک زندگی نرمال انسانی قابل تصور نیست. به این علاوه بکنید شما سیاست گذاری و پلان گذاری های حذفی را که اداره طالبان بنابر سلیقه های قبیله‌ای و اعتقادی خودشان هم بر بخش های مختلف از جامعه ما اعمال میکنند. متاسفانه شما در جای جای افغانستان امروز شاهد سیاست های بسیار خصمانه علیه طیف‌های مختلف اجتماعی و کتله‌های مختلف اجتماعی هستید. وقتی اینا رو شما روی همدیگه بگذارید، می‌بینید که جهنمی را که امروز افغانستان تحت حاکمیت طالبان در حقیقت به وجود آمده، چقدر برای افراد عادی و برای انسان‌ها مشکلزا هست. تبعیض‌های جنسیتی، تبعیض‌های مذهبی، تبعیض‌های قومی را به سوی مدیریت ها و نافامی ها و ناکارآمدی سیستمی را که طالب درست کرده شما علاوه بکنید. در خصوص کمک های بشردوستانه را که کشورهای مختلف در رسان ها آمریکا انجام میده، متاسفانه باید به دیتاهای مختلف از سیگار گرفته تا سازمان شفافیت بین المللی تا کمیته های مستقل ارزیابی اقتصادی در افغانستان، این هزینه ها کانالیزه میشه متاسفانه، یعنی به شکل شفاف در اختیار نیازمندان واقعی در افغانستان قرار نمیگیره. از بد به ورود کمک ها تا نهایت رسیدنش این کانالیزه شدن توسط طالبان جریان داره، چی استخدام افراد مربوط به طالبان در مؤسسه های مختلفی که مربوط به جامعه بین المللی هست، چی توزیع کمک ها در مناطق خاصی که مد نظر طالبان هست، چی خدمتتان عرض کنیم که مالیه گرفتن بسیار بالا از هزینه هایی که توسط جامعه بین المللی، اینها به تحکیم یک نظام توتالیتر، یک نظام بدوی و یک نظام قبیله‌ای در افغانستان کمک میکنه و نتیجه دیگری متاسفانه برای رشد یا رفاه یا امنیت افغانستان نخواهد داشت. به این باز یک مطلب دیگر علاوه بکنید، شما امروز منابع سرشار افغانستان که به شکل بسیار بسیار متاسفانه فجیعانه به لیلام گذاشته شده، تماماً این عواید گمرکات افغانستان، منابع مثل زمرد، سنگ‌های قیمتی، منابع مثل نفت آمو که قراردادش را من همیشه رویش تأکید کردم که 80-20 هست، 20% به خزانه طالبان وارد میشه و 80% سودش مربوط به چینایی‌ها هست، اینها همه فجایعی هست که در یک دهه بعد و یا در چند سال بعد خودش را برای رشد افغانستان، انکشاف افغانستان، برای نسل‌های بعدی افغانستان نشان خواهد داد.
بله. خب از سوی دیگه وزارت ماجرای نهادات کنندگان حکومت طالبان هم در صفحه خود در شبکه ایکس نوشته که در ظرف یک هفته، یعنی از اول جون تا 8 جون، حدود 15,000 مهاجر افغان مقیم ایران که دقیقاً گفته 1,000 اند از ایران و 4,000 اند از پاکستان هستند، اینا به افغانستان برگشتند. از یک سو نفوس افغانستان است که با قحطی، با کمبود مواد غذایی، تهدید سوء تغذیه مواجه است و سوی دیگر موجی از مهاجرین است که به دلایل مختلف تحت فشارهای مختلف از کشورهای همسایه برمیگردند. به نظر شما تا این بازگشت‌های مهاجرین به تعداد بسیار بزرگ تا چه حد میتونه به فاجعه یا بحران گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان را بیشتر و شدیدتر بسازه؟
متاسفانه اینها کلید زننده یک فاجعه انسانی خواهد بود. شما با توجه به سیاست‌های بسیار بسیار غیر عقلانی را که طالبان در خصوص پاکستان اتخاذ کردند، در خصوص تی تی پی اتخاذ کرد، در خصوص مجموعه های دیگر اتخاذ کرد، این تحریک کرد کشورهای منطقه به خصوص پاکستان را که به شکل کتله‌ای مهاجرین افغانستان را مخصوصا اونایی را که از لحاظ امنیتی پاکستان احساس میکرد که میتونه تولید خطر بکنه یا عقبه هست برای گروه های تروریستی به شمول خود طالبان و طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان و همچنین گروه های مثل حافظ گل بهادر، این لار دست به اخراجشان زدن. در ایران هم دو تا مسئله مطرح هست، هم مسئله امنیتی هست هم مسئله اقتصادی. حقیقت قضیه این هست که متاسفانه آمدن طالبان باعث ایجاد موج عظیم از مهاجرت افغان مردم افغانستان به سمت ایران پاکستان شد و در بدترین شرایط انسانی متاسفانه امروز ما شاهد حضور اینها در دو تا کشور ایران و پاکستان هستیم. هم برای این کشورها بار بسیار بسیار زیاد اقتصادی و فرهنگی در پی داره و امنیتی که نباید استثناء بکنیم، و هم برای خود این مهاجرین که تمام هست و بودشان را به دلایل مختلف، چه به دلایل اقتصادی چه به دلایل به اصطلاح استفاده از امکانات تحصیلی در کشورهای همسایه، با آمدن طالبان شما میفهمید که بس تحصیل زنان ممنوع شد و مسائل از این دست. اینها تماما مشکلات هست که مدیریتش از عهده یک سیستم کارآمد و یک دولت قوی هم میتونه خارج باشه، چه رسه به آن سیستمی را که طالب درست کرده، یک سیستمی را که شبه سیستمی را که امروز طالب به وجود آورده و در حقیقت شبیه به مجموعه دزدان سرگردانه هستند که منابع افغانستان را غارت میکنن. من فکر میکنم این بسیار بسیار تبعات اسفناک و اسفبار اجتماعی در افغانستان خواهد داشت، اقتصادی در افغانستان خواهد داشت، منجر به نزاع‌های کلان اجتماعی خواهد شد.
وقفه کوتاهی میگیریم و باز هم با ادامه بحث با آقای مبلغ خواهیم بود.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنین. موضوع برنامه را به احتمال بروز فاجعه و یا بحران سوء تغذیه با پیامدهای مانند مرگ نوزادان و زنان در افغانستان که ملل متحد روی از او هم هشدار داده اختصاص دادیم و مهمان برنامه آقای آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی هستند. آقای مبلغ، در حالی که حاکمیت سیاسی طالبا وارد سومین سال خود به زودی خواهد شد، موضوعات اقتصادی هم وجود داره، موضوعات سیاسی البته که روی اوضاع اقتصادی افغانستان تأثیرات خاص خود را گذاشته. واقعیت همی که حکومت طالبان تا حال به رسمیت شناخته نشدن. ما مصاحبه را داریم با آنی فورسمایر، یکی از تحلیلگران آمریکایی، روی نوعیت برخورد کشورهای آسیای مرکزی که میکوشن نوع مراودات تجارتی را با افغانستان داشته باشن. این مصاحبه برم میبینیم و بعد با بحثی ای که تأثیرات سوی سیاسی و اوضای سیاسی افغانستان بر اقتصاد و بحران بشری چیست، تحلیل از او را از آقای مبلغ خواهیم داشت.
به نظرم روسیه اکنون امکان دارد که حتی بیشتر بخواهد امی موضوع را تعقیب نماید. روسیه به نظرم نشانه های مختلفی را تا اکنون نشان داده است و ممکن راهی را که قزاقستان در پیش گرفته دنبال نماید و به طور علنی گفتند که طالبان را به عنوان شریک خود در مسائل اقتصادی و امنیتی می دانند، که این دو مسئله دلیلی بود که قزاقستان در قبال طالبان همچو اقدام کرد. از سوی دیگر ما از شماری از مقامات روسی شنیدیم که طالبان را به خاطر اجازه و پناه دادن گروه های دهشت افغان متهم می سازند. این گروه ها برای کشورهای همسرحد با افغانستان و آسیای میانه تهدید شمرده می شود.
مقامات روسی اشاره کردند که ممکن اقدام مشابه در قبال طالبان داشته باشند. به نظر شما پس از حذف طالبا از فهرست گروه های دهشت افغان، این مسئله بر رابطه سایر کشورها چی تأثیر بجا خواهد گذاشت؟
هر کشور به نوبه خود تصامیم قانونی میگیرد و نظر خاص در این مورد ندارم، اما در کل فریضه من این است که هر نوع اقدام ممکن روابط حکومت و رژیم ها را شکل دهد و یا بیشتر مردمی که تجارت میکنند برای سرمایه گذاری به افغانستان اقدام نمایند. برخی دلایل وجود دارد که چرا طالبان را از دهشت افغانان متفاوت جلوه میدهند، اما چیزی زیادی تغییر نخواهد کرد. به نظرم اکنون هم یک نظریه خطرناک است که با یک کشوری که حاکمیت آن در دست گروهی است که به حاکمیت قانون باور ندارد ما پول بدهیم.
گزارش اخیر بلال متحد حاکی بران است که شماره از گروه های دشت افغان از خاک افغانستان فعالیت میکنند و یک کشورهای منطقه تا کنون از حضور طالبان در افغانستان نگران هستند.
در قسمت دو مسئله مهم، نخست این که گروه های دهشت افغان که در داخل افغانستان فعالیت دارند و طالبان به نظر آنها یکی از این گروه ها نیست که من با همچو تحلیل ها مخالف هستم و باید بگویم که طالبان در قدم اول به گروه های دهشت افغان پناه دادند و مراکز تعلیمات القاعده در افغانستان وجود دارد و وزارت دفاع طالبان مانند یک گروه دهشت افغان با استفاده از تاکتیک های دهشت افغانی در برابر مردم افغانستان اقدام می کنند. آنها نه تنها به گروه های دیگر اجازه دادند، بلکه خودشان مانند یک گروه دهشت افغان فعالیت می کنند و اکنون تلاش دارند که جوانان را در این گروه ها جذب نمایند تا راه آنها را دنبال کنند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که می خواهد رابطه با طالبان بسازد و روسیه خواهان تشکیل حکومت همشمول در افغانستان شده است. آیا فکر میکنید که یک گزینه به رسم شناختن طالبا توسط مسکو است؟
حدس من این است که او برای طالبان یک نوع روحیه می دهد که این مسئله باعث شده است تا کنون طالبان را به رسمیت نشناختند، که اگر طالبان آنچی روسیه بخواهد در نظر بگیرند باید یک حکومت همشمول تشکیل دهند. روسیه با برگزاری نشست فرمت مسکو در آخر این هفته راه‌های مختلف برای تغییر رفتار طالبان را در نظر داشت، اما فکر نمی کنم که روسیه تا زمانی که در بدل بر رسمیت شناختن چیزی برایش نرسد تصمیم نخواهد گرفت.
به نظر شما مشروعیت بخشیدن طالبا ممکن یک اقدام استراتژیک از جانب پوتین باشه که میخواهد که ایالات متحده و متحدین امریکا را تحت فشار قرار بدهد؟ تأثیر از این بر جغرافی سیاسی در کل در منطقه چی است؟
فکر میکنم که احتمال زیاد وجود دارد که روسیه ممکن همچو اقدام را علیه امریکا و متحدین آن بکند، اما باید یکی از مسائل قوی را بپذیرد. آنچه نگران کننده است این است که روسیه ممکن در سازمان ملل متحد تصمیم بگیرد تحریم ها علیه طالبان را که اخیراً در ماه دسامبر از جانب شورای امنیت ملل متحد گرفته شد تضعیف نموده یا رفع بسازد. هرگاه روسیه تصمیم بگیرد که در برابر تحریم ها علیه طالبان اقدام کند، در آن صورت تنها مسئله طالبان نیست، شماری از تحریم ها علیه رژیم باقی می ماند که اگر بخواهند بر امریکا یا کشورهای غربی فشار بیاورند، اما این کار از طریق وضع تحریم های ملل متحد انجام می شود. اما برای ایالات متحده اکنون طالبان یک مسئله بسیار مهم نیست، اما در حال حاضر این مسئله ممکن در ذهن او پوتین نباشد.
خب موضوع را روی وضعیت حکومت طالبان و عدم مشروعیتش مشاهده کردن. آقای مبلغ، وقتی صحبت از بحران بشری در افغانستان میشه، طالبان به نظر میرسه که از او هم من حیث حربه یا آله برای برسمیت شناختن خود استفاده کنن و میگن که یکی از دلایل اعضای نابسامان اقتصادی و فقر در افغانستان است که حکومت طالبان برسمیت شناختن نشده. به نظر شما در صورت برسمیت شناخته شدن حکومت، تحول در نوعیت حکومتداری از اینا و ظرفیت از اینا برای رسیدگی به بحران بشری، طوری که ملل متحد هشدار داده در قبال سوء تغذیه و یا کمبود و مواد غذایی در افغانستان وجود داره؟ یعنی اگر حکومت طالبان را کسی به رسمیت بشناسه، وضعیت و بحران بشری برطرف میشه در افغانستان؟
ببینید، تنها چیزی که بعد از به رسمیت شناسی حکومت طالبان تغییر خواهد کرد، این خواهد شد که حکومت طالبان در داخل افغانستان سرکوب های شدیدتری را علیه خواسته های مشروع کتله های مختلف اجتماعی اعمال خواهد کرد. امروز علارغم عدم مشروعیت گروه طالبان و عدم شناسایی گروه طالبان از سوی کشورهای بین المللی، ما شاهد زیغ شدن اوضاع چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ اجتماعی و فرهنگی بر مخصوصاً کتله های خاص در افغانستان هستیم. زمانی که طالبان به رسمیت شناخته شود، این به مفهوم تحکیم پایه های یک نظام توتالیتر و تمامیت خواه، یک نظام دیکتاتور مذهبی قومی و یک نظام که هست که بخش زیاد از مسئولین درجه یکی و در لیست سیاه سازمان های حقوق بشری قرار دارد و در پرونده خودش قتل هزاران هزار انسان ملکی را به ثبت رسانده. بنابراین من تصورم این هست که هرچند گروه طالبان میخواید به مردم افغانستان و به دنیا بگه که این بحث عدم شناخته شدن رسمی گروه طالبان باعث دولت کارها را کند کرده، اما واقعیت این هست که چیزی را که طالبان درست کرده یک سیستم کارآمد حکومتی نیست. اولا دومن آنچه را که طالبان در پی او هستند، بحث رونق و شکوفایی افغانستان چه از لحاظ فرهنگی، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ اقتصادی نیست. و با توجه به اون مجموعه شبه سیستم را که طالبان به وجود آورده، هیچ امیدی برای شکوفایی اقتصادی و یا به اصطلاح تحول در زندگی مردم افغانستان ملاحظه نخواهد کرد. آنچه را که امروز طالب بسیار روی اومانور میده، بستن قراردادها روی خامفروشی با چین هست، روی خامفروشی با ایران هست، روی خامفروشی با بعضی از کشورهای خصوصی، شرکت‌های خصوصی کشورهای مثل ترکیه هست، با پاکستان هست. و این خامفروشی ها رو متاسفانه شما اگر دستیابی پیدا بکنید، به متن قراردادها یک فاجعه ملی هست. از نفت آمو بگیرید تا بحث لاجورد و تا بحث طلا، تا بحث کرومایت و معادن دیگه ای را که امروز طالبان دست به خام فروشی اونا زده، فیصدی را که در به اصطلاح قرارداد با طرف های خارجی انجام داده، یک خیانت ملی هست. من خواهش من از اندیشمندای افغانستان این هست که روی این قضایا غور بکنن و از این مسائل سطحی نگذرن. ببینید مسئله نفت آمو 20-80 در تاریخ حکومت های ملی به سابقه هست. کدام حکومت ملی به یک شرکت خارجی 20-80 منابع زیرزمینی خودش را سودا کرده که بله. طالبان این کار را انجام میده و به همین شکل در مسائل دیگر. بنابراین بله. من به هیچ عنوان اعتقاد ندارم که محکم شدن پایه های حکومت توتالیتر و حکومت تک حزبی تک قومی بله. و تک مذهبی طالبان تشکر. بتانه به شکوفایی بیانجام.
بله آقای مبلغ، سپاس از وقتتان، ممنون از تحلیلی که در قبال گزارش برای بیننده را دادین، سپاس از بینندگان و شنوندگان برنامه که در برنامه روایت امروز با ما بودن. این برنامه در همینجا خاتمه پیدا میکنه و برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا همچنان ادامه داره. بیننده و شنونده برنامه بعدی باقی بمانید.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو لځای نسخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیبیم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي.
I'm not afraid.